أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها و بث فیها من کل دابه و تصریف الرياح و سحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. بعد از ادعای توحید براهینی بر وحدانیت خدای سبحان اقامه فرموده، برهان به اصطلاح قرآن کریم همون آیت است که اگر بخواهم از دلیل و برهان سخن بگوید می‌فرماید که این آیت الهی است، یعنی نشانه حق است. و اگر کسی در این زمینه جهانبینی نیندیشد یا درست نیندیشد از نظر قرآن کریم عاقل نیست، زیرا خفایی در آیات الهی نیست. اون چنان سراسر جهان نشانه حقن که هر اندیشمند سالمی یقینا پی به خدای سبحان میبرد، زیرا خفایی در اشیا نیست، اینها ذاتن و وصفن آیت حقن. منتها بر بعضی از این امور به اصل خلقت برمیگردد، بعضی از این امور به تدبیر مخلوق برمیگردد. خدای سبحان فرمود الا له الخلق والامر، یعنی آفرینش هر چیزی برای خداست و پرورش هر چیزی هم برای خداست. در این آیه مبارکه بعضی از امور مربوط به اصل خلقت است، بعضی از امور مربوط به تدبیر مخلوق. مرحوم امین الاسلام در کتاب شریف مجمع برهان دلالت کردن آفرینش آسمان ها به زمین را از راه حدوث ذکر کرده است، مانند بسیاری از اهل کلام، که حدوث آسمان ها و زمین نشانه آن است که محدثی دارند، اون محدث باید منزه از حدوث باشد، بنابراین حدوث آسمان و زمین دلیل بر وجود خالق است. میگویند عالم حادث است و هر حادثی محتاج به محدث است و عالم محدث است، محتاج به محدث است. اون محدث باید قدیم باشد، زیرا اگر اون محدث هم حادث باشد نیازمند به محدث دیگر است، محظور تسلسل در بین است. پس عالم حادث است و هر حادثی محتاج به محدث است، عالم محتاج به محدث است. اون محدث اگر قدیم بود که ثبت المطلوب و اگر حادث بود که جزء عالم هست، او هم محتاج به محدث است و قهرن سرانجام قدیمی که مسون از حدوث است ثابت می شود. این برهانی که مرحوم امین الاسلام در مجمع ذکر کردن به عنوان تقریر این کریمه برهان خوبی است، ولی آیه قرآن کریم قابل تقریرها و تقریبهای متعدد است. از همین آفرینش آسمانها و زمین می شود پی به آفریدگار برد، اما نه به وسیله برهان حدوث اهل کلام، زیرا این برهان حدوث هم بعضی از شبهات را حل نمی کند و هم مبدعی به عنوان قدیم ثابت می کند، نه به عنوان یک موجود از ازلی به ذات و واجب به ذات. مبدع قدیم ثابت بکند که مسون از حدوث است. بیان و ذالک این است که این برهانی که حد وسطش حدوث است، هر قیاسی به مقدار حد وسطش نتیجه میدهد. و چون حدوث را به وسیله تغییر اثبات میکنند، هر جا تغییر هست حدوث است و هر جا حدوث هست نیاز به محدث است. اگر در جایی تغییر نبود و یا نتوانستیم تغییر اون موضع را ثابت کنیم، راهی برای اثبات حدوث اون شی نداریم، قهرن راهی هم برای اثبات نیاز اون شی به محدث نخواهیم داشت. معمولا اهل کلام میگوین العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. در قیاس بعد میگوین العالم حادث و کل حادث فله محدث فالعالم له محدث. اون محدث اگر قدیم بود که ثبت المطلوب، و اگر حادث بود که مثل خود عالم محتاج به مبدأ قدیم است. این قیاس مرکب اول از تغییر شروع میکند. میگوین العالم متغیر و کل متغیر فهو حادث، یعنی هر جا تغییر هست حدوث هست. تغییر هم دو قسم است، یا تدریجی است یا دفعی. تغییر تدریجی را حرکت میگویم و تغییر دفعی به نام کون و فساد است. مثلا چون اهل کلام و بسیاری از حکما حرکت در جوهر را قائل نبودند، در اعراض و عوارض حرکت را معتقد بودند، قهرن تغییر در محدوده اعراض و عوارض هست. اونگاه قیاس اول تفسیرش اینچنین خواهد شد که العالم متغیر فی اعراضه و عوارضه، حد وسط در همه شرایط با خصوصیات باید محفوظ باشد تا در نتیجه ما برابر همون حد وسط استنتاج کنیم. قیاس این است که العالم متغیر فی اعراضه و عوارضه، چون حرکت را در مقولات عرضی جایز دانستند، قهرن تغییری که تدریجی است به نحو حرکت است، این در متن ذات نیست، در روبنای عالم است نه در زیربنای عالم. پس عالم متغیر است در اعراض و عوارضش. مقدمه دوم این چنین خواهد شد که و کل متغیر فی اعراضه و عوارضه فهو حادث فی اعراضه و عوارضه. نتیجه این خواهد شد که فالعالم حادث فی اعراضه و عوارضه. اون ماده را اگر کسی ازلی پنداشت، این توهم ازلیت ماده را برهان حدوث اهل کلام حل نمی کند. اگر کسی این چنین بپندارد که ماده ازلی است، زیربنا ابدی و ازلی است، روبنا که عوارض و اعراض است متغیر هست، این برهان حدوث اهل کلام اون توهم ازلیت ماده را نفی نمی کند. این درباره تغییر تدریجی. درباره تغییر دفعی که از او به عنوان کون و فساد یاد میکنن، این کون و فساد در صورت نوعیه است نه در ماده یا صورت جسمیه. صورتهای نوعی عوض میشود ولو دفعتن، به نحو حرکت نباشد. این آبی است که هوا می شود، این درختی است که می پوسد، این خاکی است که سیب می شود، این خاکی است که انسان می شود، این بدنی است که خاک می شود و ماننده. پس اگر در جوهر حرکت نیست، در جوهر تغییر هست، تغییر دفعی نه تدریجی، به نام کون و فساد در جواهر هم تغییر راه دارد. با اضافه کردن، شما هنوز توجه نکردید که کجا باید حرف زد؟ با اضافه کردن این مقدمه ثانیه، قیاس این چنین می شود که العالم متغیرون فی اعراضه بالحرکه و فی صورته بالکون و الفساد. چون حد وسط تغییر است نه حرکت، و تغییر عمی از حرکت است، گرچه حرکت در اعراض و عوارض هست ولی تغییر دفعی به نام کون و فساد در جواهر هم هست، پس حتی اونها هم که حرکت جوهری را نپذیرفتن میتوانن این چنین تقریر کنن که العالمو متغیرون فی اعراضه و عوارضه بالحرکه و فی جواهره و صوره بالکون و الفساد. پس فل عالمو متغیرون به جوهره و عوارضه، این یک مقدمه. و کل متغیرن فی جوهره و عوارضه فهو حادثون فی جوهره فعوارضه و عوارضه، این دو مقدمه. نتیجه این که فل عالمو حادثون فی جوهره و عوارضه، و چون عالم در جوهر و در عرض، یعنی در زیربنا و در روبنا متغیر است و هر متغیری هم حادث است، پس عالم در زیربنا و در روبنا حادث است، متغیر است و حادث است، و هر حادثی هم محتاج به محدث است. پس عالم در زیربنا و در روبنا متغیر است و حادث است و محتاج به مبدأ. این حد اکثر تقریبی که برای برهان حدوث اهل کلام می شود ذکر کرد، و این برهان را مرحوم امین الاسلام در مجمع ذکر کرد. ولی باز اون توهم ازلیت ماده همچنان باقی است، زیرا یا ماده اولا به نام هیولا ثابت هست یا نیست، ولی صورت جسمیه را همه پذیرفتن که موجود است. در اصل وجود صورت جسمیه هیچ کسی تردید نکرد که جسم موجود است، این یک حرف. و جسم هم جوهر است نه عرض، این دو حرف. و جسم هم چون جوهر است حرکت عرضی نمیپذیرد، نه تغییر تدریجی دارد نه تغییر دفعی. اما تغییر تدریجی ندارد، برای اینکه تغییر تدریجی حرکت است و حرکت را اهل کلام در اعراض عوارض می‌دانند نه در جوهر. و اما کون و فساد در او راه ندارد، برای اینکه کون و فساد مال صورت نوعیه است نه مال جسم. بنابراین این شبهه ازلیت ماده را برهان حدوث اهل کلام توانای حل او نیست، چه اینکه حد اکثر این برهان بعد از تمامیت هم اثبات مبدأ ازلی نیست، اثبات وصفی از اسماء اوصاف خدای سبحان است به نام قدیم، چون حادث قدیم میخواهد نه واجب. ولی اگر برهان را بر اساس حرکت جوهری تنظیم کردیم، حرکت جوهری چیزی را در جهان آرام نمی گذارد، می گوید کل شیء مادیین فهو سیال به ذاته و وصفه. اگر ماده است هستیش به تبع صورت سیال است، اگر جسم است هستیش چون هستی مادی است روان و سیال است. پس کل موجود مادیین سواء کان جوهرن او عرضا سواء کان اصلا او فرعا فهو متغیر فالعالم بجواهره و اعراضه متغیر و کل متغیر بجواهره و اعراضه فهو حادث فی جواهره و اعراضه فالعالم حادث فی جواهره و اعراضه. سراسر عالم هر لحظه تازه است. اگر ماده است، ماده آرام نیست فزدن از قدیم، او هر لحظه نو و تازه است. حرکت در هویت هر موجود مادی راه دارد، بنابراین هر جا حرکت هست تغییر هست، هر جا تغییر هست حدوث هست، هر جا حدوث هست نیاز به مبدأ ازلی هست. پس سراسر جهان طبیعت با ذات و وصفش هر لحظه محتاج به مبدأ ازلی هست. این برکت برهان و حرکت جوهری آن است که همه مزایای برهان حدوث اهل کلام را دارد و از همه شرور و معایب او هم مسون است، چون برهان حدوث اهل کلام اون شبهه را هم باز حل نمی کند که اگر حدوث علت احتیاج است، در حال بقا که حدوثی نیست، گیرم به این که عالم در بدء پیدایشش محتاج به محدث بود، بعد از وجود که حدوثی ندارد، بعد از وجود باقیست نه حادث. برهانتون این است که هر متغیری حادث است و هر حادثی محتاج به محدث است. بسیار خوب، این متغیر پدید آمد، حالا در حالت بقا که تغییر ندارد، وقتی در حالت بقا تغییر نداشت حدوث ندارد، وقتی در حال بقا حدوث نداشت نیازی محدث ندارد. اگر برهان برهان تغییر و حدوث است، اون اشکال ازلیت ماده را حل نمی کند. اولا این توهم بی‌نیازی از واجب در بقا را حل نمی کند، ثانیا این محفوف به دو شبهه است. ولی اگر برهان را بر اساس حرکت جوهری تنظیم کردیم، هم اون توهم ازلیت ماده را برطرف می کند، هم توهم بی‌نیازی در حال بقا را برطرف می کند، چون بر اساس حرکت جوهری چیزی باقی نیست، هر لحظه حادث است، هر لحظه تازه است. اگر هر لحظه تازه است و هر لحظه حادث است، دیگر توهم این که در حال بقا محتاج مبدأ نباشد نیست. اون توهم بعضی اهل اعتزال که گفتن لو جاز علی الباری معاذ الله العدم لما زر عدمه وجود العالم، دیگر راه ندارد به مانند آن. این برکت برهان حرکت جوهری است که هم اون توهم ازلیت ماده را برطرف می کند، هم بی‌نیازی در حال بقا را برطرف می کند، و هم هر لحظه موجود را ذاتن و صفتن نیازمند به الله می داند. پس این فی خلق سماوات و الارض، یعنی در اصل آفرینش آسمان و زمین، لآیتن لقوم یعقلو. دیگر کسی نمی تواند بگوید که خب شاید ماده ازلی بود. اگر ماده سیال است با ازلیه سازگار نیست، و دیگر نمیتواند بگوید که بسیار خوب حالا که خلق کرد در حال بقا محتاج و مبدأ نیست، برای اینکه هر لحظه او تازه است، چیزی آرام نیست، چیزی باقی نیست، هر لحظه نو و جدید است. حالا فرمایش دهید بفرمایید.
Thank you.
علایهار یا امر موجود است یا معدوم؟ موجود است یا معدوم؟ معدوم است یا موجود؟ اگر موجود نیست که ماده نیست، اگر موجود است یا قدیم است یا حادث؟ موجود است. جواهر را که میشمارن میگن یکیش ماده است، یکیش صورت است، یکی جسم، همون حیولا اولا را میگن موجود است. صرف الاستعداد است و موجود. اون که گفت اصل الاستعداد است و موجود. بسیار خوب، با یک شیء موجود است، نه اینکه اصلا موجود نیست. پس موجود است، البته با شیء موجود است. نه قبل نه، یعنی بدون جسم، همیشه با جسم است ولی ازلی است. نه اون ماده با جسم ازلی است، همواره عوارضش عوض می شود. اون شبهه ازلیت ماده این است که عوارض که روبناست عوض می شود، او همچنان ثابت است، او با جسم ثابت است. اونگاه باید یه برهان دیگری به نام برهان امکان و وجوب اقامه کرد برای اثبات از وجوب ذاتی. این برهان واجب ثابت نمی کند، قدیم ثابت می کند. بنابراین این تقریبی که مرحوم امین الاسلام در مجمع کردن، اگر با این حرکت جوهری و این دو مقدمه زمینه بشود بسیار خوب است. در برهان همیشه باید حد وسط را مواظب بود، چون نفوذ مغالطه در طرز تفکر همانند نفوذ ریاست در مسائل اخلاص، که همونطوری که حضرت فرمود ریا از حرکت نمله سیاه در شب تار بر صخره سما خفیتر است، نفوذ مغالطه هم همینطور است. شما وقتی به اقصای مغالطه پی برید میبینید اگر کمترین مسامحه در حد وسط بشود، انسان گرفتار بدترین مغالطه خواهد شد. به عنوان نمونه گفتن که کل من قال به الهیت فرعون، کل قائل به الهیت فرعون قائل به جسمیته، و کل قائل به جسمیته فهو صادق. خواست نتیجه بگیرن کل قائل به الهیت فرعون فهو صادق. خب این مغالطه برای آن است که حد وسط اون قیدش حفظ نشده. کل قائل به الهیت فرعون قائل به جسمیته، و کل قائل به جسمیته صادق فی القول به جسمیته، نه صادق مطلق. اون وقت کل قائل به الهیت فرعون صادق فی القول به جسمیته. حد وسط اگر کاملا رعایت بشود انسان از مغالطات مسئول است. حد وسط برهان حدوث تغییر هست، تغییر خواه تدریجی خواه دفعی، بنابر مبنای اهل کلام زیر بنای عالم را نمیگیرد. اگر کسی توهم ازلیت ماده اولا یا صورت جسمیه را در سر پروروند، این برهان اهل کلام جوابگوی اون توهم نیست، چه این که توهم بی نیازی در حال بقا را هم این برهان حل نمی کند. لذا خدای سبحان فرمود ان فی خلق السماوات والارض، یعنی در اصل آفرینش اینها، آیه است برای کسی که تعقل بکنه. با برهان دیگر با ثابت بشود. تازه بحث جدیدی است که صفات ذات عین ذات است. علیه معتزل یک طرف که قائل به نفی صفات منتها قائل به نیابت، یا اشاعره قائلن به اینکه صفات قدیم است زائد بر ذات که مبتلا به تعدد قدما هستند، تازه اول بحث جدید شروع می شود. اما مبدع فیاض دائمی که ثابت بشود، ما دیگر احتیاجی که چیزی در عالم هست و به غیر خدای سبحان محتاج نیست، دیگر اون توهم نخواهد بود. در موارد دیگر خدای سبحان اصل خلقت آسمان و زمین را به عنوان آیت می شمارد. گاهی مسئله خلقت آسمان و زمین را قبل ذکر می کند، گاهی مسئله اختلاف لیل و نهار را قبل ذکر می کند. در این آیه، یعنی آیه محل بحث که برهان توحید است، و بعد از این آیه می فرماید به این که ومن الناس من یتخذو من دون الله اندادن، براهینی که در این آیه 164 ذکر شده است، همه این براهین در موارد دیگر جداگانه مطرح شد. اولین برهانی که ذکر شد همون آفرینش آسمان ها و زمین است. پس خدا خالق است و خالق رب است و رب معبود است، پس خدا معبود است. اونگاه در سوره مبارکه رعد آیه 19 به بت‌پرست ها می فرماید شما کسی را می پرستید که کاری از او ساخته نیست. قل من رب السماوات والارض، کیست که آسمان ها و زمین را اداره می کند؟ رب یعنی مالک مدبر، نه یعنی مربی. مربی بودن لازمه رب بودن است، چون رب مضاعف است و مربی از باب تربیت و ناقص واوی است و رب مضاعف است. اینا دو بابن، دو معناین و جدای از همن. رب نه یعنی مربی، یعنی مدبر. البته لازمه مالک و مدبر بودن تربیت هم هست. قول من رب السماوات والارض، قول الله، از اونها سوال بکن که آسمان ها و زمین را کی تدبیر می کند؟ اونها جواب قانع کننده نمی دن یا ساکت می شوند. تو در جواب بگو الله. از اونها سوال بکنی که آسمان و زمین را کی خلق کرد، می گوین الله. ولی اگر از اونها سوال بکنی که آسمان و زمین را کی می پروراند و کی اداره می کند، ساکتن. یا اگر به فطرتشون مراجعه کنند میگن الله. ولی تو در جواب بگو الله. قول من رب السماوات والارض، اونا ساکتن. قول الله، تو در جواب بگو الله هست که رب است. اونگاه بگو قول افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. فرمود اگر مالک مطلق خداست و مدبر آسمان و زمین خداست، پس چرا غیر خدا را به عنوان ولی اتخاذ میکنید که اون غیر خدا مالکیت چیزی برای خود ندارن، چه رسد به این که مالک سماوات و ارض باشن؟ افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور. اونگاه فهمود ام جعلوا لله شرکا خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم. اینها برای خدای سبحان شریک قائل شدند. آیا اون شرکا چیزی آفریدن که امر بر این بت پرستا مشتبه شد که بگوین خدا هم خالق است، اینها هم خالقن و شبهه‌ای بر اینها ایجاد شده است که غیر خدا را پرستیدن؟ اونها که کاری نکردن، چیزی نیافریدن، پس چرا اینها در شبهه افتادن؟ اگر اونها یه خلقتی می داشتن، ممکن بود کسی اشتباه کند بالعرض را به بزاد. و اما اگر از اونها کاری ساخته نیست، خب چرا اشتباه بکنن؟ این نیست مگر همون نابینایی. لذا فرمود هل تستوی الاعمى والبصیر. فرمود اینا نابینایان، اینا هیچ بهانه فکری هم ندارن. اگر آلهه اینها چیزی می آفرید ممکن بود امر بر اینها مشتبه بشود، اما کاری از این آلهه دروغین ساخته نیست. ام جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فرمود هر چه مصداق شیء است الله آفرید، و وحدت الهی هم وحدت قاهره است که همه کسرات را تحت شعاع قرار میدهد، جا برای غیر نمیگذارد. قهار است نه یعنی جبار است، معاذ الله. اگر یکی از اسماء حسنای خدای سبحانه این است که او جبار است، یعنی همه نقص ها را او جبران می کند، همه ناقص ها را او به کمال می رساند. او اهل جبروت است. جبروت حق اهل الکبریاء و الجبروت است، یعنی همه نقص ها را او جبران می کند. و در موارد جزئی هم او جبیر کننده و شکست بند خوبی هم هست. در این دعاها یکی از فرازهای روشنش این است که یا جابر العظم الکثیر، ای خدایی که استخوان شکسته را تو جبیره می کنی، اون شکست بند اینها را به هم نزدیک می کند. اگر یک استخوانی شکست و از هم فاصله گرفت، اون طبیب یا شکست بند این استخوان جدا شده را مجاور می کند و نه متصل. اون که لحیم کاری می کند، متصل می کند تویی، تو جبیره می کنی. این استخوان شکسته که دوتا شد و از هم جدا شد، طبیب کارش این است که اینها را نزدیک هم بکند، مجاور کند، مجتمع کند، نه متصل. تویی که این دوتا را یکی میکنی. یا جابر العظم الکثیر، همه نقص ها را خدا جبران میکند، او میشود اهل جبروت و به این معنا جبار است. اما قهار بودن خدای سبحان که نوعاً با واحد ذکر می شود، برای آن است که وحدت او وحدت قاهره است. اگر از باب تشبیه معقول به محسوس که لیسه کمثله شی، انسان بگوید آفتاب واحد قاهر است، یعنی با طلوع آفتاب هیچ کدام از کواکب ظهوری ندارن، او همه را تحت شعاع قرار میده، با نور نور و سماوات و الارض کسی ظهور ندارد، همه مقهور اویان و مخلوق اویان، پس او واحد قهار است. و در قیامت این نام مبارک ظهور میکند، یعنی خدای سبحان به اسم شریف واحد قهار ظهور می کند. اون روز که به اسم واحد قهار ظهور کرد، اثری از غیر خدا نیست. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. بنابراین فرمود قل الله خالق و کل شی و هو الواحد القهار، جا برای غیر نمی گذارد تا کسی اون غیر را بپرستد. اینا مخلوقان او هستن که مقهور اوین، اینها همه و همه تحت شعاع نور السماوات و الارضن. اونها کسانی هستن که به اذن خدای سبحان این کارها رو انجام میدن، نظیر اون چی که عیسی مسیح سلام الله علیه فرمود که انی اخلق لکم من التین کیئت طیر به ازن الله فانفخو فیه فیکون و تیرن به ازن الله و امثال ذلک. همه اینها مجاری فیض خدای سبحانن. خیر و رازقین اگر هست حصر کرده. یک جا می فرماد احسن الخالقین، یک جفا بود الله خالق و کل شی، که مبادا کسی خیال کند دیگران هم خالقن و خدا هم خالق است، منتها خدا احسن است. گاهی میفرماد خدا خیر الرازقین است، اما فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، که لسانش حسر است. مبادا کسی خیال کند که خدا هم رازق است دیگران هم رازقن. گاهی میفرماد خدا والله خیر حافظن و برهم الراحمین، بعد فرمود والله حفیظ کل شی است، به کل شی حفیظ است. یعنی از دیگران اگر حفظ، رزق، خلق، نشأت میگیرد، اینا همه و همه مظاهر قدرت حق و مجاری فیض او هستند. ظهور قهاریت با اون است که همه و همه اون حیثیت ظهوریشون را از دست بدن، مثل نفخ صور. خب پس اصل آفرینش آسمان ها و زمین آیتون کاملتون علی الحق و علی وحدت، غیر خدا احدی خالق نیست و اگر چیزی را غیر خدا می آفریند موادشو جمع می کند اون هم به اذن الله است، یعنی در حقیقت مجرای فیض خالقیت است. لذا خدای سبحان برای نفی شرک می فرماید ام خلقو چیزی را که خلقی فتشابه الخلق علیهم، پس اون چه مصداق شیء است مخلوق است و الله خالق کل شیء. پس ان فی خلق السماوات والارض لآیتان لقوم یعقلون، چون همه اینا هر کدام برهان جداگانه است. والحمد لله رب العالمین.